بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. درود بر شنونده عزیز و گرامی، به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نخستین لحظه های پنجشنبه سوم اسفند سال 1385 خورشیدی، من امیر آرمین همراه با همکاران رادیو فردا به شما شنونده عزیز و گرامی خوش آمد میگوییم و برای همگان شادی و تندرستی آرزو میکنیم. در مجله خبری امشب گزارش هایی داریم. درباره پایان مهلت 60 روزه شورای امنیت سازمان ملل متحد به ایران، البرادعی امروز به هیئت مدیران سازمان بین المللی انرژی اتمی از سرپیچی ایران از قطعنامه شورا گزارش می‌دهد. رسمایش‌های پیاپی ایران در خلیج فارس انگیزه حضور گسترده نظامی آمریکا در جنوب ایران، این را یک فرمانده نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس. موقعیت همسایگان عراق در قبال بحران این کشور و سرنوشت برگزاری کنفرانس در باره عراق و مطالب و موضوعهای دیگر. اما پیش از همه اینها همکارم هومن سیسان برنامه را با خبرها آغاز می کند.
با سلام. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه از ایران خواست تا از قطعنامه شورای امنیت پیروی کند. دبیر کل سازمان ملل که در یک کنفرانس خبری سخن می گفت تأکید کرد من قویاً از مقامات ایرانی می خواهم که بیش از هر چیز از قطعنامه شورای امنیت پیروی کنند و مذاکرات خود را با جامعه جهانی به خصوص اتحادیه اروپا ادامه دهند. وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد جان نگروپونته قائم مقام وزیر امور خارجه ماه آینده از آسیا دیدن خواهد کرد. آقای نگروپونته دوم ماه مارس سر خود را به کشورهای ژاپن، چین و کره جنوبی آغاز می کند. قائم مقام وزیر امور خارجه آمریکا در این سفر در رابطه با کره شمالی، ایران و افغانستان و نیز مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. آقای نگروپونته هفته گذشته کار خود را در سمت قائم مقامی وزیر امور خارجه آغاز کرد و این اولین سفر خارجه او در این سمت است. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه گفت 1600 تن از نیروهای این کشور را در ماه‌های آینده از عراق بیرون خواهد کشید. نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه به پارلمان این کشور گفت برخی از سربازان بریتانیا تا سال 2008 میلادی و تا زمانی که به آنها احتیاج باشد در عراق باقی خواهند ماند. سازمان ملل روز چهارشنبه گفت یک دادگاه نظامی در جمهوری کنگو 13 سرباز کنگو و 4 شبه نظامی سابق این کشور را به حبس ابد محکوم کرده است. این 13 سرباز به علت کشتن 3 غیر نظامی و شبه نظامیان نیز به علت قتل 2 تن از ناظران سازمان ملل در سال 2003 به حبس ابد محکوم شدند. شایان ذکر است سال گذشته نمایندگان سازمان ملل در کنگو بر انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی این کشور نظارت داشتند. این اولین انتخابات آزاد کنگو در طی 40 ساله گذشته است. ارتش لبنان روز چهارشنبه گفت دفاع ضد هوایی این کشور به سوی هواپیماهای جنگنده اسرائیلی که در جنوب لبنان پرواز کرده اند آتش گشوده است. این در حالی است که هیچ کدام از هواپیماهای اسرائیلی در این تیراندازی آسیب ندیدند. پس از جنگ تابستان اسرائیل با لبنان، این اولین باری است که ارتش لبنان هواپیماهای اسرائیلی را هدف قرار می‌دهد.
با سپاس از هومن سیسان، خبرها را شنیدید. اکنون می‌پردازیم به گزارش‌ها. با به سر رسیدن مهلت 60 روزه ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و فراورده‌های آن، آمریکا و متحدانش در پی بررسی گام‌های بعدی اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران در شورای امنیت هستند. به گزارش پریچهره فرزان گوش می‌کنیم در این باره.
بنابر گفته وزارت امور خارجه آمریکا، محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خود را درباره چگونگی برنامه اتمی ایران روز سه‌شنبه 20 ماه فوریه آماده کرده است. تام کیسی قائم مقام سخنگوی این وزارتخانه روز سه‌شنبه گفت ما منتظریم که این گزارش را مورد مطالعه قرار دهیم. به گفت نظر من مسئله کاملا روشن است. روشن از این نظر که ایران هیچ حرکتی در جهت تبعیت از مفاد قطعنامه شماره 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام نداده است. این قطعنامه که در 23 ماه دسامبر سال 2006 میلادی به اتفاق آرا در شورای امنیت به تصویب رسید، ایران را مکلف می‌کند طی 60 روز غنی‌سازی اورانیوم و فرآورده‌های آن را به حالت تعلیق درآورد. در غیر این صورت با تحریم‌های بیشتری مواجه خواهد شد. کاندالیز رایس وزیر امور خارجه آمریکا که روز چهارشنبه 21 فوریه در یک کنفرانس مطبوعاتی به اتفاق فرانک والتر شنایمایر همتای آلمانی خود شرکت کرده بود درباره برنامه اتمی ایران گفت
The best course would be for Iran to suspend its enrichment and reprocessing activities so that we can return to negotiations.
بهترین کار برای ایران آن است که غنی‌سازی اورانیوم و فناوری‌های هسته‌ای خود را متوقف کند تا در نتیجه ما بتوانیم به مذاکرات خود بازگردیم. این مجموعه هدفی است که برای اعمال فشار بر رژیم ایران به کار گرفته شده است. در مذاکرات قبلی سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان با ایران، آمریکا تنها به حمایت دائم خود از مجموعه گفتگوها بسنده کرده و هرگز مستقیماً در مذاکرات حضور نداشت. در همین حال آمریکا و متحدانش از اینکه ایران از انرژی اتمی صلح آمیز برخوردار باشد حمایت کردند. تونی استون سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه 20 فوریه در این باره گفت
The fact is that we're perfectly happy to help Iran acquire civilian nuclear power. We are not, however, and the international community has made it clear that Iran should not be in a position.
واقعیت این است که ما بسیار خوشحال خواهیم بود بتوانیم به ایران کمک کنیم تا از انرژی هسته‌ای برخوردار شود. در این حال ما و همینطور جامعه بین المللی روشن کرده ایم که ایران در موضعی نیست که بتواند دست به تولید سلاح‌های اتمی بزند یا دارای سلاح اتمی باشد.
تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین در این باره که آیا دولت مطبوع وی در پی تصویب قطعنامه دیگری برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد است گفت
ما قطعاً قطعنامه دیگری را برای طرح در شورای امنیت با توجه به اینکه در گزارش رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی چه دیده خواهد شد و همچنین گام‌های بعدی در این روند چه خواهد بود مد نظر قرار خواهیم داد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 21 فوریه گفت دستیابی به انرژی اتمی برای پیشرفت و توسعه کشور ما بسیار مهم است. هنوز روشن نیست که تنبیهات بعدی درباره ایران با توجه به عدم تبعیت از مفاد قطعنامه شماره 1737 شورای امنیت چیست؟ وزارت امور خارجه آمریکا در این باره روز سه‌شنبه 20 فوریه گفت ما می‌خواهیم اطمینان یابیم که دولت ایران درک می‌کند که باید بهای بیشتری برای عدم تعهداتش در برابر جامعه بین‌المللی بپردازد. در حال حاضر کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا و نیکولاس برنز معاون سیاسی این وزارتخانه با برخی از همتایان خود در گروه 5+1 درباره بحران اتمی ایران در حال مشورت هستند. گروه 5+1 عبارت است از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا به علاوه کشور آلمان.
محمد البرادعی امروز به هیئت مدیران کشورهای عضو سازمان بین المللی گزارش می‌دهد. چشم‌انداز تحریم‌های گسترده ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و یک فرمانده نیروی دریایی آمریکا انگیزه حضور ناوهای هواپیمابر ایالات متحده در خلیج فارس را افزایش اقدام‌های تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی و رزمایش‌های این کشور در آب‌های اطراف تنگه هرمز خوانده است. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
دریادار پاتریک والش فرمانده ناوگان پنجم دریایی آمریکا به مانورهای نظامی جمهوری اسلامی در ماه‌های نوامبر و آوریل اشاره می‌کند که در آن موشک‌های شهاب 3 و اژدرهای دریایی جدید مورد آزمایش قرار گرفت و می‌گوید این اقدام‌های تحریک‌آمیز در حوالی تنگه هرمز انجام می‌گیرد که محل عبور تانکرهای نفتکش و نقل و انتقال 2/5 نفت مصرفی جهان است. روز دوشنبه ناو هواپیمابر استنیس آمریکایی با بیش از 6500 ملوان و تفنگدار و قایق‌های مینیاب وارد خلیج فارس شد تا به دو ناو دیگر آمریکایی بپیوندد. حضور ناوهای هواپیمابر آمریکایی در خلیج فارس به تنش‌ها میان ایران و آمریکا افزوده است. گرچه دریادار پاتریک والش میگوید تشدید حضور نظامی آمریکا در آب‌های خلیج فارس تنها با انگیزه حمایت از متحدان آمریکا در منطقه و پیشگیری از سوء تفاهم‌های احتمالی است که میتواند به یک جنگ تمام عیار دامن بزند. دریادار والش که به زودی به مقام معاونت عملیات دریایی پنتاگون ارتقای درجه پیدا می‌کند، به آسوشیتد پرس گفت لفاظی‌های ایران بلندتر، بی‌پرده‌تر و گوش‌خراش‌تر شده است. پاتریک والش می‌گوید ایرانی‌ها تهدید کردند از نفت به عنوان یک سلاح استفاده کنند. تهدید کردند تنگه هرمز را ببندند. بنابراین ترکیب لحن این لفاظی‌ها و مانورهای نظامی متجاوزانه و سلطه‌جویانه اخیر در آب‌های حساس منطقه باعث نگرانی ایالات متحده شده است. از وقتی که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دستور داد ناو جنگی استنیس به طرف خلیج فارس حرکت کند، سران جمهوری اسلامی بر هشدارهایشان نسبت به قصد آمریکا برای حمله به ایران افزودند و تهدید کردند هر گونه حمله احتمالی آمریکا به ایران را بی پاسخ نخواهند گذاشت و منافع ایالات متحده در منطقه را مورد حمله قرار خواهند داد. دریادار پاتریک والش گفت نگرانی دیگر این است که جمهوری اسلامی تعهد ایالات متحده نسبت به حمایت از منافعش در نفتخیزترین منطقه جهان را دست کم بگیرد. پاتریک والش به نگرانی کشورهای منطقه خلیج فارس درباره احتمال بالا گرفتن تنش‌ها میان ایران و آمریکا و وقوع درگیری‌های اشاره کرد که بتواند به حریم این کشورها کشیده شود و گفت ایالات متحده به این کشورها ضمانت می‌دهد نیروهای آمریکایی در منطقه هستند تا از آنها حمایت کنند، نه اینکه از تحریک، تهدید و قلدری‌ها بگریزند.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
روز چهارشنبه تجمع شماری از دانشجویان و مدرسان در زنجان برای بزرگداشت روز جهانی زبان مادری با برخورد نیروهای انتظامی اطلاعاتی پراکنده شد. توکل غنی‌پور استاد زبانشناسی در زنجان میگوید شماری از کسانی که قصد شرکت در تجمع را داشتند پیشاپیش دستگیر شدند.
حدوداً تا اونجایی که اسامی رو ما دریافتیم 20 نفر رو دستگیر کردند. تا میشه گفت که در این دستگیری هم بسیار خشونت‌آمیز برخورد کرده پلیس، چیزی که تا به حال حداقل در شهر زنجان سابقه نداشت.
تا چقدر خشونت‌آمیز؟
اونطوری که شاهدان و افرادی که اونجا بودن گزارش میدن، خیلی شدید در انظار مردم اینها رو مورد ضرب شتم فوق‌العاده شدید قرار دادن و دستگیرشون کردن.
چه تعداد در این تجمع شرکت داشتن؟
تجمع که اصلا نذاشتن تجمع برگزار بشه، یعنی تجمع چند نفر رو، یکی دو نفر رو به هم می‌زدن، ولی به طور پراکنده در محلی که قرار بوده سر میدان تجمع برگزار بشه در خود اونجا و حواشی و اطراف اون مردم بودن، اون تا تعداد نیروهای پلیس و امنیتی هم زیاد بوده، اصلا اجازه ندادن که تجمع در حقیقت شکل بگیره.
آقای غنیلو، از این افراد دستگیر شده، از این 19 نفری که تا الان مشخص شده که دستگیر شدن، شما افرادی رو میشناسید و از محل نگهداریشون و وضعیتشون با خبر هستید؟
والا وضعیت به صورت رسمی که به ما چیزی نگفتن، مثل اینکه اینها رو نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی دستگیر کرده، من تا با مراجعه که بنده به نیروی انتظامی کردم هیچ پاسخی ندادن، اصلا اسامی رو هم اعلام نکردن به همون که آیا اینجا هستن نیستن. این جای تأسف داره که بالاخره در مقابل خاص بسیار ساده که اونم رسمیت یافتن زبان ترکیه است، آموزش به زبان مادری هست، در روزی که از طرف یونسکو روز جهانی زبان مادری اعلام شده و ما به عنوان کشوری بودیم که نه تنها این رو بهش رأی مثبت دادیم به این مصوبه، بلکه خودمون جزو حامیان پیشنهاد بنگلادش در اونجا بودیم در یونسکو، برگزاری مراسمی برای بزرگداشت روز جهانی زبان مادری مستوجب چنین برخوردی میشه و منجر به برخورد خشن و دستگیری افراد میشه. اینجا یه تأسف داره.
توکل غنی‌پور در زنجان بود در گفتگو با مسعود ملک از رادیو فردا پیرامون دستگیری شماری از افرادی که در روز جهانی زبان مادری در زنجان می‌خواستند تجمع کنند. احمد ابوالقیس وزیر امور خارجه عراق می‌گوید به دلیل ناامن بودن بغداد کنفرانس همسایگان عراق به جای بغداد در مصر برگزار می شود و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در چنان کنفرانسی شرکت خواهد داشت. فریده رهبر.
احمد ابوالقیت وزیر خارجه مصر تایید کرد دور جدید کنفرانس عراق و همسایگانش در مصر برگزار خواهد شد. این کنفرانس در سطح وزیران خارجه عراق، کویت، عربستان، ایران، ترکیه، سوریه، مصر و اردن برگزار می شود. قرار بود این کنفرانس در بغداد برگزار شود، اما برگزاری آن به دلایل امنیتی به تأخیر افتاد و محل برگزاری کنفرانس از بغداد به قاهره تغییر یافت. وزیر خارجه مصر گفت مشاوره برای تعیین زمان برگزاری این کنفرانس در جریان است. خبرگزاری خاورمیانه می نویسد کنفرانس عراق و همسایگانش پیش از کنفرانس سران عرب برگزار خواهد شد. کنفرانس سران عرب در اواخر ماه مارس در عربستان برگزار می شود. به نوشته روزنامه الشرق الاوسط در کنفرانس هفت کشور اسلامی در اسلام آباد پاکستان نیز اوضاع عراق مورد مذاکره قرار می گیرد. این کنفرانس روز یکشنبه آینده برگزار می شود. در این کنفرانس وزیران خارجه مصر، عربستان، اردن، اندونزی، مالزی و پاکستان شرکت می کنند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در دیدار ماه دسامبر خود با رهبران ترکیه برگزاری چنین کنفرانسی را پیشنهاد کرده بود. وزیر خارجه مصر ضمن با اهمیت دانستن کنفرانس اسلام آباد خبر داد که این کنفرانس از این پس هر ساله برگزار خواهد شد. به گفته وی در کنفرانس اسلام آباد همچنین درباره چگونگی بهبود بخشیدن به چهره اسلام در جهان غرب نیز مذاکره خواهد شد. وزیر خارجه مصر این خبر را که قرار است نمایندگانی از مصر، اردن، عربستان و دولت فلسطینی به طور همزمان با نمایندگان اسرائیل به مذاکره بنشینند تکذیب کرد. برخی از منابع در منطقه خبر داده بودند قرار است در چنین نشستی برای پایان دادن به بحران فلسطینی ها و اسرائیل مذاکره شود. احمد ابوالقید اظهار امیدواری کرد با فعالتر شدن نقش آمریکا زمینه پایان دادن به بحران فلسطینی ها و اسرائیل فراهم گردد.
به دلیل موقعیت امنیتی بغداد کنفرانس کشورهای همسایه عراق که بنا بود در بغداد تشکیل شود در مصر تشکیل شود. این را وزیر امور خارجه مصر میگوید. گزارش فریده رهبر را میشنیدیم. نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا سناتور باراک اوباما روز چهارشنبه در لس آنجلس به شیوه مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش مدنی آمریکا مورد استقبال آمریکایی‌های آفریقایی تبار ساکن شهر لس آنجلس قرار گرفت. ستارگان هالیوود بیش از $1,000,000 به ستاد انتخاباتی سناتور باراک اوباما کمک کردند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
سناتور دموکرات اهل ایلینوی باراک اوباما سفر 3 روزه تبلیغات انتخاباتی خود در کالیفرنیا را با شرکت در یک گردهمایی عظیم در محله سیاه‌پوست‌نشین کرنشا در داونتاون لس آنجلس و نیز شرکت در یک شب‌نشینی در بیورلی هیلز و در میان ستارگان هالیوود به پایان رساند. تم اصلی هر دو گردهمایی در لس آنجلس تقاضای اوباما از شرکت کنندگان برای کمک به پایان دادن به سیاست‌های شکاف‌انداز در میان مردم آمریکا توسط یک گروه برگزیده در پایتخت کشور بود. اوباما به جمعیت کثیری از طرفداران خود در استادیوم فوتبال محله کرنشا که روبان‌های آبی رنگی در دست داشتند و روی آن نوشته بود اوباما رئیس جمهور 2008 گفت تغییرات مهمی در این مملکت در حال به وقوع پیوستن است. حال و هوای تازه‌ای که به ما میگوید زمان سیاست‌های دو دهه اخیر آمریکا به پایان رسیده است. ما امروز در شرایط یک تغییر جهت اساسی در تاریخ ملی آمریکا قرار گرفتیم. سناتور باراک حسین اوباما از 11 روز پیش که رسماً آغاز فعالیت‌های انتخاباتی خود را برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد، مورد توجه خاص شخصیت‌های برجسته هالیوود قرار داشته است و برای بسیاری از آنها از جمله صاحبان استودیوی دریم ورکس، استیون اسپیلبرگ، دیوید گفن و جفری کاتزنبرگ که برگزار کنندگان شب‌نشینی مجلل هتل هیلتون بیورلی هیلز بودند، این اولین فرصتی بود که آنها بتوانند برای نخستین بار و از نزدیک با سناتور اوباما آشنا شوند. در این شب‌نشینی که بلیت ورودی آن به مبلغ $2,300 به فروش رسید، ستارگانی چون جنیفر انیستون، مورگن فریمن، ادی مرفی و بن ستیلر شرکت داشتند. اما پیش از آن سناتور باراک اوباما در قصر مسکونی دیوید گفن در بیورلی هیلز به همراه 40 مهمان دیگر به صرف شام پرداخت، جایی که مهمانان هر یک $46,000 برای کمک به هزینه های انتخاباتی سناتور اوباما اهدا کردند. گرد همایی عظیم جنوب لس آنجلس در محله فقیرنشین کرنشا نیز نشان از توجه کم نظیری دارد که سناتور اوباما توانسته است در میان مردم و اعضای حزب دموکرات از طیف‌های مختلف ایجاد کند. این استقبال کم نظیر یادآورنده دوران فعالیت‌های انتخاباتی رابرت کندی فقید است، اما تاکنون سابقه نداشته است که یک نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری بتواند یک سال پیش از آغاز انتخابات مقدماتی در کالیفرنیا چنین جمعیتی را در حمایت از خود برانگیزد.
فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌داد ستارگان و کارگردانان هالیوود بیش از $1,000,000 به ستاد انتخاباتی سناتور باراک اوباما، نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا کمک کردند.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
دولت کانادا در یک کنفرانس خبری اعلام کرد بیش از $111,000,000 برای تأسیس مرکز جدیدی به منظور ساختن و آزمایش واکسن ویروس HIV و بیماری ایدز اختصاص خواهد داد. بنیاد بیل و ملیندا گیتز قرار است $85,000,000 به ابتکار کانادا به مرکز تازه تأسیس اختصاص دهد. مریم اقوامی همکار رادیو فردا از تورنتو گزارش می‌دهد.
CBC تلویزیون دولتی کانادا اعلام کرد اتاوا توافق کرده است تا بیش از $111,000,000 از بودجه دولت فدرال را به ساخت مرکز جدیدی برای تولید و آزمایش واکسنی برای مبارزه با ویروس HIV و بیماری ایدز اختصاص خواهد داد. روز سه‌شنبه استفان هارپر نخست وزیر کانادا در کنفرانس خبری مشترکی با بیل گیتس، ثروتمندترین مرد جهان که بخش بزرگی از دارایی‌های خود را با تأسیس بنیادی برای مبارزه با ایدز اهدا کرده است، از ابتکار دولت کانادا برای ساخت واکسن ایدز خبر دادند. در این کنفرانس خبری مشترک که از رسانه‌های کانادا به طور زنده پخش شد، بیل گیتس اعلام کرد بنیاد بیل و ملیندا گیتس $28,000,000 به مرکز جدید مستقر در کانادا که بر تولید و آزمایش واکسن مبارزه با ویروس ایدز متمرکز خواهد شد اهدا می‌کنند. هارپر نخست وزیر دولت فدرال کانادا و بیل گیتس با امضای یک موافقتنامه چندین میلیون دلاری در صحن پارلمان کانادا در اتاوا متعهد شدند تا با تأسیس این مرکز منحصر به فرد به ریشه‌کن کردن بیماری ایدز که سالانه میلیون‌ها انسان را به کام مرگ می‌کشد یاری رسانند. هارپر در بخشی از این کنفرانس خبری مشترک با بیل گیتس میلیاردر آمریکایی گفت: The global HIV AIDS pandemic is one of the most heart-wrenching health crises the world has ever seen. بیماری ایدز یکی از دلخراش‌ترین بحران‌های انسانی و یکی از چالش‌های عمده جامعه علمی است که جهان تا کنون با آن روبرو بوده است. استفان هارپر در بخشی از اظهارات خود با تقدیر از فعالیت‌های بنیاد بیل و ملیندا گیتس در ریشه‌کن کردن بیماری ایدز در مورد ابتکار کانادا در تولید واکسن ایدز گفت: گرچه هدف نهایی این مرکز جدید در کانادا که با مشارکت بنیاد بیل و ملیندا گیتس تأسیس می شود کشف درمان ایدز خواهد بود، اما ما باید با همکاری یکدیگر اقدامات پیشگیرانه ای را اتخاذ کنیم که از شیوع ویروس بیماری ایدز جلوگیری نماید.
This collaboration between Canada's new government and the Bill and Melinda Gates Foundation is going to contribute to the global effort to develop safe, effective, affordable and globally accessible HIV vaccines.
امروز موجب افتخار دولت جدید کانادا است که تأسیس ابتکار تولید واکسن HIV ایدز را به طور رسمی اعلام نموده که قدمی در پیشبرد تلاش جامعه جهانی برای تولید واکسن مؤثر و قابل دسترس برای مبتلایان به بیماری در سراسر دنیا خواهد بود. استفان هارپر نخست وزیر کانادا که با عدم حضور خود در بزرگترین همایش بین المللی مبارزه با ایدز در سال 2006 در تورنتو انتقادهای شدیدی را متوجه خود و عملکرد دولت اقلیت و محافظه‌کار کانادا در مبارزه با بیماری مهلک ایدز کرده بود، روز سه‌شنبه پس از اعلام این خبر از سوی خبرنگاران رسانه‌های کشور پیرامون انگیزه سیاسی چنین ابتکاری مورد پرسش قرار گرفت. در حال حاضر بیش از 65 میلیون انسان در سراسر جهان به ویروس ایدز آلوده هستند و سازمان ملل متحد تخمین زده است تا پایان سال 2006 بیش از 3 میلیون نفر جان خود را بر اثر ابتلا به بیماری ایدز از دست دادند. مریم اقوامی، تورنتو.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
و آخرین گزارش مجله خبری نیمشب رادیو فردا، کامی اسگر، جوان آمریکایی ایرانی تبار، نامزد دریافت جایزه پر اعتبار اسکار برای تدوین صدا شده است. مهتاب فرید.
کامی اسگر، جوان هنرمند آمریکایی ایرانی تبار که در لس آنجلس زندگی می کند، نامزد دریافت جایزه اسکار برای تدوین صدا برای فیلم آپوکلیپتو با کارگردانی مل گیبسون شده است. کامی اسگر که در خانواده هنرمند و سینما دوست بزرگ شده، اخیراً در مصاحبه‌ای با برنامه تلویزیونی شب‌آهنگ صدای آمریکا گفت چطور شد که علاقه‌مند به چنین فعالیت‌های هنری شده است.
بچگی تو ایران پدر من هم سینما داشت و هنوز هم سینما داره تو تهران، سینمای عصر جدید. در بچگی مدیر سینمای شهر فرنگ و شهر قصه بود که خیلی فیلمای بزرگ ایران رو توی سینما نشون میدن و همیشه من دور بر کار سینما بودم.
به گفته کامی اسگر، تدوین صدا یکی از بخشهای عمده فیلمهایی است که ما تماشا میکنیم و اصولاً فقط مکالمه ها و دایلاگ ضبط میشود. بقیه صداها توسط اشخاصی مثل او باید ساخته شود.
کار سینما، توی کار سینما صدا 50% کار که میشه، چیزی که شما درک میکنین وقتی میرین تو سینما، چیزی که میبینین و چیزی که میشنوین. اون هر چیزی که شما میشنوین توی کار صدا از طریق ما رد میشه. توی سر صحنه صدا برداری میکنن و میخوان بهترین صدایی که دیالوگای فیلمو بگیرن و فقط دیالوگ فیلمو میتونن بگیرن. چی صدای شما را رفتن مردم یا یکی به هفتیرشو برمی‌داره شوت میکنه، اینا همه این صدا با ما تنظیم میشه و دیالوگا هم با ما تنظیم میشه. سر صحنه خیلی صدا خوب گرفته نمیشه و هنرپیشه‌ها رو میاریم باز دوباره صداشونو ضبط میکنیم، بهشون نشون میدیم که کجا خراب شده و دوباره بایستی بیان صدا برداریشو بکنن.
روز یک شنبه 79th دوره مراسم اعطای جوایز اسکار برگزار می شود و شاهد خواهیم بود که آیا کامی اسگر موفق به دریافت جایزه اسکار خواهد شد یا نه.
به پایان برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نزدیک می شویم و در فرصت بسیار کوتاه باقی مانده چند خبر را مرور میکنیم. دبیر کل سازمان ملل متحد از ایران خواست قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را به اجرا درآورد. بنگیمون روز چهارشنبه از ایران خواست از قطعنامه شورای امنیت پیروی کند. بریتانیا 1600 تن از نیروهای خود را از عراق بیرون میبرد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه در مجلس عوام این کشور گفت 1600 تن از نیروهای این کشور در ماه‌های آینده از عراق بیرون خواهند رفت. آقای بلر گفت برخی از سربازان بریتانیا تا سال 2008 میلادی و تا زمانی که به آنها نیاز باشد در عراق میمانند. بریتانیا هم اکنون 7100 سرباز در عراق دارد که بیشتر آنها در بصره در جنوب عراق مستقر شدند. به پایان برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. برنامه خبری بعدی ما